سلام، پنبجی اصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان هر نوع گفتگوی رسمی و مستقیم با گروه طالبان را رد می کند. نگرانی شما را از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در مورد تهدیدات امنیتی و روسیه انتقال سیستم دافع هوای S-300 را به سوریه آغاز کرده است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. از آغاز اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخاباتی ولسی جرگه 8 نامزد این انتخابات کشته شدند. شورای عالی صلح میگوید هیچ کسی از سوی حکومت با طالبان مذاکره نکرده است. 400 نفر در اندونزیا در نتیجه سونامی ناشی از زلزله شدید کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با وجود اینکه نگرانی ها برای محافظت جان نامزدان انتخابات ولسی جرگه با مسئولین امنیتی شریک ساخته شده، اما از آغاز اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه تا کنون 8 نامزد انتخابات کشته شدند. فهرست نهایی کاندیدان ولسی جرگه به تاریخ 22 ماه اسد اعلان شد. حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت بیشتر کاندیدان در کابل کشته شدند.
روزی که لیست نهایی اعلام شد تا امروزی که مشمول صحبت داریم جمعاً 8 نفر از کاندیدای ما شهید شد و اکثر از این در کابل بودند.
آقای هاشمی گفت آنها بارها نگرانی های امنیتی را با مسئولین وزارت امور داخله از جمله معین ارشد شریک ساخته، اما آنها از کاندیدان تقاضا دارند تا حرکت ها و کمپاین خود را در مشوره با مسئولین امنیتی را اندازی کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا کنون هیچ گونه گفتگوی رسمی و مستقیم با طالبان صورت نگرفته است. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد ابراز امیدواری نمود که در نتیجه تلاش های کنونی روز فرا خواهد رسید که اردو جانب برای مذاکره دور یک میز بنشینند. اما خبرگزاری رویترز پیش از این دیروز با نقل از 3 مقام ارشد طالبان خبر داد که مذاکرات آنها با حکومت افغانستان صورت گرفته است. مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند که قاری مناف مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی سالنگ در یک درگیری در ولسوالی سیاگرد پروان کشته شده است. نورا قاسمی ولسوال سیاگرد به رادیو آزادی گفت این درگیری دیشب پس از حمله بیش از 50 شورشی طالب بر یک پوسته‌های نیروهای پلیس در منطقه چهارقلعه این ولسوالی آغاز شد. به گفته آقای سامی در این درگیری 2 تن از افراد دیگر طالبان نیز کشته شدند. طالبان مسلط تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها میگویند نزدیک به 400 نفر زمان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند که یک زلزله و سونامی نیرومند دیروز جمعه در شهر پالو در جزیره سولاواسی اندونزیا رخ داد. ارتفاع موج های این سونامی تا 2 متر گفته شده است. اداره رسیدگی به حالت اضطراری اندونزیا شمار کشته شده ها را 384 نفر تنها در شهر پالو گزارش داده و از افزایش احتمال تلفات هشدار داده است. این سونامی پس از زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر در شهر پالو ثبت شده است. این شهر حدود 350,000 جمعیت دارد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو به تحویل دهی سیستم راکت های دفاعی S-300 به سوریه آغاز کرده است. پیش از این امریکا و اسرائیل این اقدام را انتقاد کرده بودند. سرگی لاوروف که ناوقت دیروز در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت پس از سقوط طیاره نظامی روسیه بنابر دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور تحویل دهی این راکت ها آغاز شده است. وزیر خارجه روسیه گفت
تحویلدهی از قبل آغاز شده است. اقداماتی که ما انجام خواهیم داد برای اطمینان 100% مسئولیت و امنیت پرسنل ما در سوریه است و ما این کار را انجام خواهیم داد.
روز 17 سپتامبر یک طیاره نظامی روسیه با 15 سرنشین در فضای سوریه سقوط داده شد. هر چند ثابت شد که این طیاره هدف سیستم دفاع هوای سوریه قرار گرفت، اما روسیه ادعا میکند که اسرائیل مسئول آن میباشد، زیرا در همین زمان طیاره های اسرائیلی هم بمباردمان را در خاک سوریه شروع کرده بودند. و وزارت ترانسپورت سوریه میگوید بندر مهم در مرز میان سوریه و اردن بازگشایی شده است. این وزارت در اعلامیه گفت انتقال کالاها و رفت آمد اتباع بین دو کشور از طریق بندر نصیب آغاز شده است، اما صفحه اینترنتی مربوط به نظامیان اردن میگوید آمادگی برای بازگشایی این بندر تا کنون پایان نیافته است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان در رابطه به گفتگوهای رسمی و مستقیم با گروه طالبان میگوید
هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
در این مورد با یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
فضا یا فرصت گفتگو به خاطر ازی به میان آمده که حکومت افغانستان و پلان صلح که اینا اعلان کردن در او بدون قید و شرط با طالبا پیشنهاد گفتگو شده.
شماره از کاندیدان ولسی جرگه در مورد تهدیدات امنیتی ابراز نگرانی شدید کردند. در جریان اعظمی برنامه جزئیات بیشتر را با شما شریک می سازیم. برای اولین بار مسابقات کراس کنتری سایکل در ولایت بامیان برگزار شد.
با وجود که دره بودن کوه بودن اینا در این مسابقه ما شرکت کردیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد انتقال سیستم دافع هوای S-300 روسیه به سوریه برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
مربوط به جوان ها بودن، باید به جوان ها کار میکرد، باید به جامعه کار میکرد، اما اینا استفاده میکردن و یک سمت و سوی میدادن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاست ما همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی مرم روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم شنیدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا هنوز هیچ نوع گفتگوی رسمی و مستقیم با طالبان مسلح صورت نگرفته است. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در نشست در کابل گفت که امیدوارند تا به زودی موفق به آغاز مذاکرات صلح با طالبان شوند. پیش از این برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که مقامات افغان با نماینده‌های طالبان در عربستان سعودی دیدار کردند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش‌ها درباره انجام مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان، شورای عالی صلح این کشور می‌گوید که میان حکومت و طالبان و شورای عالی صلح و طالبان گفتگوهای رسمی صورت نگرفته است. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا روز شنبه در نشست در کابل گفت که تلاش‌ها برای آغاز گفتگوها میان دو طرف ادامه دارد و امیدوار هستند که روز با گروه طالبان وارد گفتگو شوند.
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته. هران چی که هست در سطح شایعات است، بازار شایعه را کسی جلوش گرفته نمیتونه.
این سخنان در حال بیان می شود که آژانس خبری رویترز گزارش داده که مقامات افغان و نماینده های طالبان مسلح هفته گذشته در عربستان سعودی دیدار داشتند. آژانس رویترز به نقل از 3 مقام طالبان که از آنان نام گرفته نشده گفته که در این دیدار در رابطه به آزادی زندانیان طالب و امنیت انتخابات ولسی جرگه که قرار است در 28 ماه میزان انجام شود گفتگو شده است. رویترز در اوایل ماه سپتامبر نیز به نقل برخی از مقامات طالبان در مورد آغاز گفتگوها و موضوع رهایی زندانیان این گروه گزارش را به نشر رسانیده بود، اما طالبان نیز درباره نشر این گزارش ها موقف مشابه به شورای عالی صلح افغانستان داشتند و این گزارش ها را رد کرده بودند. اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان اطمینان می‌دهد که بی‌باوری‌ها میان دو طرف از بین رفته و این با گفته وی نتیجه سیاست‌های مناسبی بوده که در پیش گرفته شده است.
بر اساس همو احترام متقابل بار دیگر تاکید می‌کنم که شورای عالی صلح که این موافقت‌ها را داشته و فضای بی‌اعتمادی تا حد در حال آب شدن است، یخ‌های بی‌اعتمادی در حال آب شدن است.
بیش از 1.5 دهه می شود که تلاش های صلح در افغانستان ادامه دارد، اما تا هنوز این تلاش ها به نتیجه مطلوب که صلح و امنیت در این کشور می باشد نرسیده است. ودیر صافی استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز با اشاره به این موضوع می گوید که حکومت افغانستان باید با استفاده از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک همسایه‌ها به خصوص پاکستان را که بر طالبان نفوذ دارد وادار به همکاری صادقانه در روند صلح این کشور نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان ارنا و گفتگوی رسمی و مستقیم با گروه طالبان را رد کرده. در این حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند انکار از انجام گفتگوها میان حکومت و طالبان به خاطر احتیاط صورت میگیرد. خوشحال خلیل یکی از این آگاهان میگوید همواره زمانی که از گفتگو میان دو طرف صحبت شده کشورها و علاقات بیرونی در برابر آن مانع ایجاد کردند. آقای خلیل در این مورد در پاسخ به سوال همکارم نسیم شفق گفت:
اصلا هر دو طرف اعتراف میکنن که اینا با هم تماس دارن در مسائل صلح و وقتی که تماس گپ میزنیم طبعا شاید گفتگو هم شده باشه. وقتی که اینا رد میکنه، قبل از این زبیولا مجاهد سخنگوی طالبا این موضوع را رد کرد و این علت داره. اینا همیشه وقتی که در یک جای رسیدن و یک روزنامه غربی بعدا او را افشا کرده و بالاخره اینا قبل نشینی کردن است و کل پروسه را به هم زدن است. ترس از اینکه دوباره عموت یک وضعیت به وجود نیاید، اگر گفتگو هم شده باشه اینا از این خاطر شاید انکار کرده باشند و نمیخواین که بنا به رسانه شریک بسازن، شاید علتش این باشه.
همی که از انجام گفتگوها انکار میشه، به نظرتان در کنار مسائل دیگه میتونه موضوع جلوگیری از مداخلات برخی از حلقات استخباراتی و کشورها هم مطرح باشه و کوشش شوه که از او جلوگیری شوه؟
اگر ما متوجه باشیم جنگ افغانستان بسیار پیچیده شده و ابعاد بسیار گوناگون داره، همین رقم صلح افغانستان هم ابعادش همین رقم وسیع است. وقتی که اینا مسئله صلح هم مطرح میکنن، سازمانای یا سازمانای استخباراتی یا سازمانای تروریستی دیگه که بالای طالبا یا صفوف طالبا نفوذ دارن یا خود دست جنگجویانه که مثلا هنوز به این تن نمیدهند به صلح، از این ترس از امیست تا که اینا همگیشان را تا که یک پیش قدمی یا مثل گفتگو صورت نگرفته باشه اینا بسانی نمیتونن اعلان کنن این گپاره. شاید به نظر ما اینمی علت باشه که اینا نمیخواین بسانی که دوباره خراب شوه.
آقای کریم خلیلی از به میان آمدن فضای اعتماد صحبت کردیم روز در صحبتایش، میخواستم بپرسم که به نظر شما آیا فضای لازم برای گفتگوها که باید به میان میامد به میان آمده؟
فضا یا فرصت گفتگو به خاطر ازی به میان آمده که حکومت افغانستان، شما بهتر معلوم است که پلان صلح که اینا اعلان کردن دو بدون قید و شرط با طالبان پیشنهاد گفتگو شده و به این اساس از سطح بالا از تماسای امریکایان با طالبان تماس گرفته، حکومت آمونه از تماس گپ میزنه و در سطح ولایات و به سطح قماندانات با طالبان گفتگو شده و تا مردم ما تا جایی که خبر داریم در مناطق جنوب در بعضی از سران قوم ها با طالبان تماس گرفته که این جنگ باید یک طریقه جنگ پایان پیدا کنه و دوربند گذشته هم نشان داد که طالبان دیگه جنگجویان از دو طرف دیگه از جنگ خلاص شده و جنگ بسیار طولانی شده و اهدافی که اونا میخواستن که شهرها را دیگر دوباره امارت اسلامی خواهد او برپا کنند و او دار نرسیدند. اینا کلش وضعیت از این نشان میده که یک فرصت مساعد شده که میشه با طالبان گفتگو کرد.
و حالا چی باید شود که صحبت ها شروع شود؟ کدام مسائلی است که باید بیشتر توجه شود و این گفتگوها هرچی بیشتر پیش برود و آغاز شود؟
اولین گپ آتش بس است. وقتی که اوربند اعلان شد و آتش بس اعلان شد، اینا نیت برای همه مردم معلوم میشه. اینجا طرف مردم است، قربانی مردم است. وقتی که اینا آتش بس اعلان کنند، مردم عملا میبینند که واقعا هر دو طرف متحد به صلح هستند. آتش بس شد و بالاخره زمینه به گفتگو مساعد شد.
خوشحال خلیل آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که میسیون مستقل انتخابات باید به هدف جلوگیری از تخطی های انتخاباتی میکانیزم و راهکارهای خاص را ایجاد کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر راهکارهای ضعیف که میسیون مستقل انتخابات عدالت و توازن پامال میشود. در این حال که میسیون مستقل انتخابات به خاطر جلوگیری از خطی های انتخاباتی علاوه بر ایجاد کمیته ده نفری از برخورد قانونی با متخلفین نیز سخن میزند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از اقدامات جدی علیه تخطی های انتخاباتی سخن میزند، اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تعهدات این کمیسیون را در بخش تخطی های انتخاباتی عملی نمیداند. یوسف رشید رئیس جایی این بنیاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تخطی های انتخاباتی به یک مکانیزم فراهکار خاص نیاز است.
با ایجاد کمیته نمیشه که ما مشکل حل بکنیم. تا ای که ما راهکارها و مکانیزم‌های مشخص را در قسمت کنترل، مواظبت و جلوگیری از مواردی که خلاف قانون و خلاف لایحه هست داشته باشیم. بنان مسئله که هم کنترل شود نوعیت منابع که از کجا سرچشمه میگیره، چون قانون واضح گفته که منابع که از چنل‌های خارجی به دست میاد خودش جرم انتخاباتی است.
آقای رشید میگوید این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است که هنگام کمپین‌های انتخاباتی عدالت و توازن را در نظر گیرد و با کسانی که از قانون سرپیچی میکنند برخورد جدی نماید. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات در ششم ماه میزان سال جاری روز اول آغاز کمپین های انتخاباتی 52 نامزد ولسی جرگه از کابل را جریمه نقدی کرده است. رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت این نامزدان از 30,000 الی 100,000 افغانی جریمه نقدی شدند. وی با انتقاد از رسانه‌ها هم گفت با وجود خواستهای مکرر برخی رسانه‌ها قبل از آغاز کمپین ها نامزدان را خواسته که این مسئله تخطی عنوان می شود. این در حال است که کمپین های انتخاباتی به تاریخ ششم میزان سال جاری در 33 ولایت به جز از غزنی آغاز شده و تا 25 همین ماه ادامه می یابد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون مصارف در کمپین های انتخاباتی از 2,600,000 افغانی الان کمترین آن 800,000 افغانی در نظر گرفته شده است. جلوگیری از ایجاد موانع و مزاحمت کاندیدان علیه یکدیگر، عدم استفاده از امکانات دولتی، اخلال نکردن نظم عامه، جلوگیری از تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و رعایت مصارف مالی از عمدترین موارد در لایحه کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون می گوید اگر نامزدان ولسی جرگه از موارد زیر تخطی نمایند با برخورد قانونی مواجه می شوند.
امروز یک بار دیگر اعلام میکنیم که تخطی ها و سرپیچی ها مجازات دارد. در این حال ما به خاطر بررسی و کنترل از مصارف 10 متخصص را تعیین کردیم و هر فردی که خلاف قانون عمل نماید روشن است که مطابق قانون مجازات میشوند.
این ده تن از متخصصان مجزا از کمیته رسانه‌ای کمیسیون انتخابات که عمدتاً از پوشش کمپین های رسانه ها نظارت دارند فعالیت می نمایند. هرچند بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا کمیسیون مستقل انتخابات را در جلوگیری از تخطی های انتخاباتی ناتوان می داند، اما سخنگوی این کمیسیون اطمینان می دهد که با متخلفان انتخابات هیچ نوع مراد صورت نمی گیرد.
در این حال برخی از نامزدان ولسی جرگه از نبود امنیت در جریان مبارزات انتخاباتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند که حکومت باید به خاطر تامین امنیت آنان تدابیر جدی اتخاذ نماید. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان اطمینان می دهد که تدابیر به خاطر تامین امنیت نامزدان انتخابات ولسی جرگه گرفته شده. بیشتر در گزارش از ویدا مرزویی میشنوید.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از نبود امنیت در زمان کارزارهای انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و آن را مانع مبارزات انتخاباتی می دانند. آنان از حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت جان آنها و مراکز کمپاین انتخاباتیشان تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ نماید. حاجی عبدالرحمن شمس نامزد ولسی جرگه از ولایت ننگرهار روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
تشویش داده مون به حکومت نغختنه که
نگرانی وجود دارد. ما از حکومت می خواهیم تا امنیت مراکز کمپاین کاندیدان را بگیرد و برای کاندیدان به خاطر امنیتشان سهولت ایجاد نماید. تا اکنون حکومت هیچ کدام برنامه‌ای را به خاطر امنیت کاندیدان روی دست نگرفته و برای کاندیدان واضح نساخته است. این بار هیچ نوع کمک امرای کاندیدان نشده. خواست ما این است که یا حکومت توجه نماید و یا برای خود ما اجازه بدهد تا امنیت خود را تامین سازیم.
جاوید فیصل یک تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از قندهار نیز میگوید:
نامی بدون شک یک چالش برای مشخصاً برای کاندیدای ولسی جرگه افغانستان، اما ما کار خود میکنیم و تسلیم تهدیدهای مخالفین مسلح حکومت هم نمیشیم. ما در کل کاندیدای پارلمان انتخاباتی توقع نگهداری کاندیدان و جلسات کمپاینی ما از مسئولین امنیتی میداشته باشیم تا کاندیدان بدون کدام تهدید و تشویش بتوانند که کارزارهای انتخاباتیشان ادامه بدهند.
مطابق طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 6 میزان به گونه رسمی در سراسر کشور آغاز شد و قرار است این پیکارها تا 26 ماه میزان ادامه داشته باشد و در این مدت نامزدان برنامه هایشان را برای مردم ارائه می کنند. در همین حال نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله از تامین امنیت مراکز کمپاین انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه اطمینان داده میگوید:
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان به پلیس ما وظیفه دادیم که در تامین امنیت کسایی که خودشان دید کردن همکاری همه جانبه داشته باشند. از کاندیدای محترم خواهش ما است که هرگاه در یک جای نشسته می داشته باشند معلوماتشان با پلیس مربوط شریک بکنند تا اینکه اقدامات
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز در مورد وضعیت امنیتی ابراز نگرانی می کند و می گوید کمپاین کاندیدان باید در هماهنگی با نیروهای امنیتی انجام شود. در غیر آن کاندیدان نمی توانند برنامه هایشان را در جمع مردم پیشکش نمایند تا مردم مطابق به برنامه و مؤثریت برنامه نامزدان به آنان رأی بدهند. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای اولین بار در کشور مسابقات کراس کانتری سایکل یا مسابقات بایسکل رانی کوهستانی تحت نام جام اندوکش در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقات 50 ورزشکار از ولایت‌های بامیان و کابل شرکت کردند. همکارم عباس نادری گزارش را از بامیان فرستاده.
یک، دو، سه.
برای اولین بار در سطح کشور مسابقات بایسیکل رانی کوهستان یا کراس کانتری تحت نام جام هندوکش با شرکت ده‌ها ورزشکار دختر و پسر و با حمایت مالی شرکت مخابراتی اتصالات در مرکز بامیان انجام شد. سجاد حسینی برگزار کننده این دوره از مسابقات در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
این اولین مسابقه کراس کانتری کوهستان در افغانستان بود که ما ای را برای بار اول در بامیان برگزار کردیم. تعداد 50 نفر اشتراک کننده داشتیم، 20 دختر 30 پسر از ولایت‌های کابل و بامیان در این مسابقه اشتراک کرده بودند که بیشترین کسایی که مقام اول تا سوم را گرفتن همگی از بامیان بودند. هدف از برگزاری مسابقات این بود که ما بتانیم ورزش در بامیان و در کل در افغانستان رشد بدیم، خصوصا ورزش بایسکل رانی را که رشته ای را که ما برگزار کردیم، خصوصا این رشته که اولین و رشته جدیدی هست و این رشته یک رشته المپیکی هست که امیدواریم در افغانستان در آینده ما بتانیم جوانان را برای المپیک آماده بکنیم.
در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از ولایت کابل نیز شرکت کرده بودند که در پایان با پیمودن مسیر 12 کیلومتری ورزشکاران ولایت بامیان توانستند مقام اول تا سوم را به دست بیاورند. در بخش پسران مهدی مقام اول را کسب کرد و در بخش دختران طاهره توانست مقام اول را به دست بیاورد. طاهره که در این مسابقات مقام اول را کسب کرده بود در مورد هدف از اشتراک خود گفت:
خب هدف ما از شرکت در این مسابقه است که در جامعه مرد سالاری که تقریبا همه مردم دی باور هستند که دخترها با اسکل سواری نمیتونن و امروز هم مثلا با وجود که دره بودن کوه بودن اینا در این مسابقه ما شرکت کرده بودن، از طرف خیلی مردم ها میگفتن کسایی که در این مسابقه شرکت میکنن یعنی خودکشی میرن دیگه، خیلی خطرناک بودن و دختران اصلا کس فکر میکرد که شاید اگه اینا برن هم شاید خود بزنن اینا و باور نداشتن و با وجود از این ما تانستیم که بریم و خیلی شجاعانه و خیلی خوب تانستیم در مسابقه شرکت کنیم و مقام بگیریم. و هدف ما همی است که در بایسکل سواری در بامیان، نه تنها در بامیان، در افغانستان، در تمام جای برای دخترها مروج شون و یکی دخترها و بچه ها مساویانه در قسمت در ورزشات غیر از بایسکل اینا بتونن سهم فعالی را بازی کنن و بتونن از طریق ورزش حضوری فعالی را در جامعه داشته باشن.
این در حالی است که برگزاری مسابقات کراس کانتری برای اولین بار مورد علاقه بسیاری از بایسیکل سواران بامیان قرار گرفته، به طوری که از حکومت خواستند تا با توجه به کوهستانی بودن ولایت بامیان این ورزش را حمایت کند تا ورزشکاران بامیان بتوانند به مقام‌های بالاتری دست پیدا کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
اما طور که در خبرها هم شنیدید، روسیه انتقال سیستم دافع Y-300 را به سوریه آغاز کرده. در این مورد وزیر خارجه روسیه معلومات داده است این اقدام عکس العمل های امریکا و اسرائیل را در پی داشته است. موضوع را سید سمی عباس دنبال نموده.
سیستم دافع هوای S-300 یکی از پیشرفته ترین سیستم های دافع هوا در جهان می باشد که طیاره های پیشرفته را در هوا از بین برده می تواند و همچنان راکت های بالستیک یا قاره‌پیما را هم در هوا هدف قرار می دهد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری شام گذشته در ملل متحد گفت طبق دستور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین انتقال این سیستم به سوریه آغاز شده و هدف از آن اقدامات برای ضمانت 100% محافظت سربازان روسیه در سوریه می باشد. روز 17 سپتامبر یک طیاره نظامی روسیه با 15 سرنشین در فضای سوریه سقوط داده شد. هرچند ثابت شد که این طیاره هدف سیستم دافع هوای سوریه قرار گرفته، اما روسیه ادعا می‌کند که اسرائیل مسئول آن می‌باشد، زیرا در همین زمان طیاره‌های اسرائیلی هم بمباردمان را در خاک سوریه شروع کرده بودند. صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به پوتین تلفن کرده و در مورد این حادثه اظهار تأسف نمود، اما تأکید کرد که اسرائیل حملات خود را بر اهداف نظامی ایران در سوریه ادامه خواهد داد. حالا رسیدن این سیستم دفاعی روسیه به دست رژیم بشار الاسد می تواند خطر را به طیاره‌های اسرائیلی و آمریکایی بیشتر بسازد. این کاملا درست است که سوریه این سیستم را در جنگ خود علیه شورشیان نیاز ندارد. از همین روز که واشنگتن در مورد دادن این سیستم به سوریه اظهار نگرانی کرده و گفته است که این اقدام روسیه می تواند سبب گسترش بحران در سوریه شود. اسرائیل هم در مورد دادن چنین یک سیستم پیشرفته دافع هوا به رژیم بشار الاسد هشدار داده و گفته است که رسیدن چنین یک سیستم پیشرفته دافع هوا به دستهای غیر مسئول رژیم سوریه خطرناک می باشد. روسیه و ایران در سالهای اخیر در کمک به رئیس جمهوری سوریه بشار الاسد نقش مهم داشته و به او کمک کردند بسیار مناطقی را که در جریان جنگ 7 ساله از دست داده بود دوباره تصرف نماید. در جنگ داخلی 7 ساله سوریه بیش از 400,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بیجا شدند. حالا که اتحاد روسیه، ایران و سوریه سعی دارند آخرین مرکز مخالفین را از دست آنان بگیرند، وزیر خارجه روسیه اظهار داشت هر نوع تلاش برای تحمیل یک راه حل از خارج بالای سوریه اشتباهی بزرگ خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دو برنامه افتوار رادیو آزادی تا دقایق دیگر نشر می شوند و نشرات رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارد. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. اکنون 5:30 عصر با وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با وجود اینکه نگرانی ها برای محافظت جان نامزدان انتخابات ولسی جرگه با مسئولان امنیتی شریک ساخته شده، اما از آغاز اعلان فهرست نهایی کاندیدان تا کنون 8 نامزد این انتخابات کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تا کنون هیچ گونه گفتگوی رسمی و مستقیم با طالبان صورت نگرفته است، اما در حالی که خبرگزاری رویترز روز به نقل از 3 مقام ارشد طالبان خبر داد که مذاکرات آنها با حکومت افغانستان صورت گرفته است. مقام های محلی ولایت پروان میگویند که قاری مناف مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی سالنگ در یک درگیری در ولسوالی سیاگرد پروان کشته شده است. مقام ها می گویند نزدیک به 400 نفر زمان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند که یک زلزله و سونامی نیرومند دیروز جمعه در شهر پالو در جزیره سوالاواسی اندونزیا رخ داد. وزیر امور خارجه روسیه می گوید مسکو با تحویل دیدی سیستم راکت های دفاعی S-300 به سوریه آغاز کرده است. پیش از این امریکا و اسرائیل این اقدام را انتقاد کرده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های افتبار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر ورزشی را می شنوید که جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
مسابقات جام کرکت 19 ساله آسیا امروز در بنگلادش آغاز شده است. با اساس معلومات صفحه اینترنتی کرکت بورد افغانستان، در این جام به شمول افغانستان 8 تیم کرکت شرکت دارد که به 2 گروه تقسیم می شوند. افغانستان در تیم الف بازی اولش را با امارات متحده عربی، بازی دوم را با نیپال و بازی سوم را با هند انجام می دهد. افغانستان سال گذشته با شکست دادن پاکستان در بازی نهایی قهرمانی این جام را از آن خود کرده و امسال از قهرمانی خود دفاع می کند. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که تیم معلولین افغانستان بعد از شرکت در مسابقات آسیایی روانه اندونزیا گردید. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به تاریخ 4 اکتبر آغاز شده و برای مدت 2 هفته ادامه می‌یابد. وی گفت که تیم معلولین افغانستان برای انجام مسابقه آمادگی کامل داشته و با دستاوردهای خوب دوباره به کشور برخواهند گشت. قرار است بازیکنان افغان در رشته‌های وزنه‌برداری، بسکتبال و دیگر رشته‌های ورزشی مسابقه نمایند. هند قهرمانی کرکت جام آسیا را به دست آورد. تیم کرکت هند شب گذشته در بازی دلچسب فینال یا نهایی جام آسیا بنگلادش را با تفاوت 3 ویکت شکست داد و قهرمانی جام آسیا را از آن خود کرد. بنگلادش در 50 اوور 223 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرد و بازی تا دقایق آخر آنقدر دلچسب گردید که هند با از دست دادن 7 بازیکن هدف تعیین شده را در اوور 50 و آخرین بال پورا کرد. بر علاوه هند و بنگلادش، تیم‌های کرکت هنگ کنگ، پاکستان، سریلانکا و افغانستان نیز در مسابقات جام آسیا که در شهرهای دبی و ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شده بود بازی کردند. افغانستان در این جام خوب درخشید. تیم ملی افغانستان از 5 مسابقه که انجام داد، 2 مسابقه را برنده شده، 2 را با تفاوت کم باخت و بازی اخیرش را با هند مساوی ساخت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی موضوعات انتخاباتی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها در این زمینه اختصاص یافته است. در این برنامه با سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. هاشمی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً سیستم بایومتریک از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شد و یکی از خواسته‌های مهم احزاب سیاسی بود. با پذیرفته شدن یا با روی کار آمدن چنین سیستم چقدر موانع و مشکلات از طرف کمیسیون برطرف شده؟